به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به قسمت دیگری از برنامه خانواده دوست داشتنی که به لطف خدا مورد توجهتون واقع شده و انشالله اگر لطف خدا همراهمون باشه ادامه دار خواهد بود و امیدواریم که نقطه نظرات شما رو همچون برنامه های گذشته با خودمون داشته باشیم. دوستان بنده در اتاق فرمان در خلال برنامه برای شما راه های ارتباطی با برنامه و شبکه رو زیرنویس خواهند کرد و امیدواریم که نظرات خودتون و سوالات خودتون رو با ما مطرح بکنید تا انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. ابتدای امر باز جا داره که خدمت اعلی حضرت ولی عصر سلام عرض بکنیم و عرض بکنیم که آقا جان دلتنگتونیم، آقا جان خیلی دلمون میخواد همه اتفاقاتی که داره رقم میخوره مورد عنایت شما باشه و هر چه زودتر انشالله خدا به برکت نام امیرالمؤمنین و اهل بیت فرج شما رو نزدیک بکنن. و با توجه به اینکه حدود دو هفته دیگه وارد دهه ولایت میشیم، از الان جا داره که من این تبریک رو بگم خدمت همه شما و البته خواهش بکنم از الان بتونیم انشالله زمینه سازی بکنیم تا یک عید قدیر بی نهایت بزرگ و خوب و پرشور رو برگزار بکنیم. در خدمت کارشناس عزیز، محترم و دوست داشتنی برنامه هستیم، حجت الاسلام و مسلمین استاد نوروزی گوهر، و میخوایم انشالله بحثمون رو با موضوع و محوریت استرس ادامه بدیم و انشالله اگر توفیق داشته باشیم این جلسه این بحث رو به پایان برسیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم که مجدد در خدمتتون هستیم.
سلام جناب حسینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و بزرگوار. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که انشالله در طول این برنامه‌هایی که تا به اینجا رسیدیم روند آرامش بینندگان عزیزمون رو به افزایش بوده باشه و توانسته باشن انشالله بر استراب‌ها و استرس‌های خودشون غلبه بکنن و امروز هم بتونیم راهکارهای مفیدی رو به خدمتشون ارائه بدیم. در خدمتتون
زنده باشید. جلسه قبل و بعد از دو جلسه مقدمه و کلیات بحث رسیدیم به بحث محوریتی که عنوان کردید که سه تا راهکار کلی و راهکار عملی رو راجبش صحبت کردیم که البته میخوام صرف تیتر هم که شده یک مرور جزئی داشته باشیم و بعدش انشالله بپردازیم به دو راهکار دیگه‌ای که بله. چه بسا میدونیم شاید مهمتر از حتی اولی باشه و بپردازیم به این موارد. ما در خدمتتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. ما چون امروز برنامه تو بحث استرس رو میخواییم به پایان برسونیم، دوست دارم که سعی کنیم که از وقت استفاده کنیم و بتونیم حرفای مهم رو به مخاطبینمون بزنیم و خاطرشون باشه که کلیدی هایی که میخواییم امروز مطرح بکنیم، تکنیک هایی که میخواییم مطرح بکنیم، همه اینها کلید واژه اصلیش توان فردیست و اراده فردیست که مخاطبین ما دارن تو اجراش. ببینید، ما وقتی که از روز اول آمدیم به این موضوع اشاره کردیم که استرس یک رویدادی است که در وجود ما اتفاق میفته بر مبتنی بر نگاه ما به یک حادثه و یک حادثه مستقلا خودش نمیتونه منو مضطرب یا دچار استرس بکنه. بله. یعنی اون چیزی که باعث میشه من استرس در وجودم ایجاد بشه خود اون حادثه نیست، اون فیزیک نیست، اون احساس نیست، نگاه من به اون قضیه است، نگاه من به اون رویداد و اتفاقه. به خاطر همین سه مجموعه راهکار رو ما پیشنهاد دادیم از روز اول، به این که یک سری از رفتارها و عملکردها میتونن حوزه استرس رو کنترل بکنن که ما اشاره کردیم بهش، مثل بحث مدیریت زمان.
بله.
مثل یک سری فعالیت‌های روزانه مثل ورزش، مطالعه و این گونه کارهایی که انسان برای کارهایی هم هست که عرض کردیم اینها کارهایی است که برای جلوگیری از ایجاد استرسه. حالا امروز حتما به این نکته خواهیم رسید که گاهی وسط استرسیم، وسط اتفاقیم، اونجا باید چه مهارت‌ها و مدیریت‌هایی رو ایجاد بکنیم که بهش خواهیم رسید. ما داریم آدم‌هایی رو ایجاد می‌کنیم، موقعیت‌هایی رو ایجاد می‌کنیم که کمتر در معرض استرس قرار بگیرن. لذا این حرفایی که داریم الان میزنیم، میگیم آقا آدمی که مدیریت زمان داره، ساعت خوابش مشخصه، ساعت بیدار شدنش مشخصه، ساعت غذا خوردنش مشخصه، این آدم کمتر مبتلای به استرس میشه. این یک قاعده علمیه. شما وقتی ببینید، من خیلی اصرار دارم این رو به مخاطبین عزیزمون بگم، بارها هم شده شاید نگاه ما یه نگاه گذرایی بوده. من همیشه اینو عرض میکنم، آدم ها تو اون لحظه آخر وقتی دارن وصیت میکنن، مهمترین حرف هاشون رو میزنن، اساره حرف هاشون رو میزنن. یکی از مهمترین وصایای حضرت امیر به فرزند بزرگوارشون تو اون لحظه آخر و نظم امرکو کنار چی میگذاره؟ کنار تقوا میگذاره. تقوایی که به اذعان تمام آیات قرآن شرط حیات است برای ما در دنیا و آخرت، شرط رستگاری است. خب کنار اون تقوا میشه یک امر مهمی باید گذاشته بشه. به واسطه اون متوجه میشیم که آقا بال دومی که داره بیان میشه خیلی بال مهمیه، میاد کنارش نظم رو میگذاره. حالا ما اینو باز نکردیم، مخاطبینمون باز نکردن، شاید زیاد بهش صحبت نکردیم، ولی من امروز دارم یه گوشه ایشو برای مخاطبینه که متدینند، مخاطبینی که متشرعند، مخاطبینی که دوست دارن از لسان اهل بیت راهکار بگیرن عرض میکنم. وقتی ما سخن از مدیریت زمان در حوزه روانشناسی میکنیم، وقتی ما صحبت از مدیریت زمان میکنیم که آقا میتواند استرس ما رو کم بکند، میشه همون نظم امرکم، همون نظمی که وقتی بهش دستور داده میشود یعنی چهارچوب داشتن. من اگر بخوام یک تعریف ساده ای رو عرض بکنم برای روش های مبتنی بر عملگرایی، اینه که آقایون و خانم ها چهارچوب داشته باشه زندگیاتون، یعنی یک ساختار نظاممند. نمیخوام همه چیز سر جای خودش باشه، نه اینو نمیخوام بگم، ولی این رو باید بدونیم که رفتارهای ما، کردار ما، گفتار ما باید از یک برنامه، از یک مانیفست تبعیت بکنه. این هرهری بودنه، این هرچه پیشاید خوشایده، این داره زندگی های ما رو نابود میکنه. ببینید، کسی به تو نمیگه فیلم نگاه نکن، کسی به تو نمیگه به فضای مجازی سر نزن، کسی به تو نمیگه روزنامه نخون، فوتبال نگاه نکن، یا هزار تا از این کارا. میگه اینا جا داشته باشن، اینا زمان داشته باشن. وقتی میای جلوی تلویزیون رو مبل دراز میکشی، حواست باشه به اون ساعت که یهو بیاین ساعت 6 اومدی افتادی رو مبل، ساعت 1 نصف شب به زور باید با کارتک جمعت کنن. خب این که نشد که
بعد تازه میگید مثلا فلان کارم موند، بعد استرس اینو میگید که مثلا مطالعه نداشتم، آماده نشدم.
دقیقا همین حرف، این نکته خیلی زیبایی گفتید. ریاکشن همینه، یعنی شما به طرف نگاه میکنید، دقیقا افتاده رو تلویزیون و ولو شده 16 ساعت فیلم نگاه کرده، بعدش میگی که مثلا ای وای وای هنوز مقالم آماده نکردم، فلان حساب کتابامو انجام ندادم، برنامه فردام هنوز بوده. خب برادر من، تا 16 ساعت تو گوشی، 10 ساعت پای تلویزیونی، خب مشخصه دیگه. خب اینا همین کارهایی است که باعث میشه استرس داشته باشی. وقتی میگیم حوزه تغذیه خودتو مدیریت کن، وقتی زمانمند کن، خب اینا همه خاطر اینه که بدونیم که آقا وقتی فرایند استرس تو وجود تو میخواد اتفاق بیفته، تو آدم مستعدی برای این کاری، شاگرد اول این قضیه، آماده ترین آدمی. این حوزه رو گذاشتیم که بریم سراغ حوزه دومی که امروز می‌خوایم، حوزه دوم و سومی که انشالله می‌خوایم صحبت بکنیم آی حسینی، که خیلی هم مهمه. یک سری از مجموعه روش‌های ما مبتنی بر احساسگرایی هست
که فوق‌العاده مهمه.
بذارید من قبلش یه جمله‌ای رو عرض بکنم. خب خیلی مطرح میشه که ما ایرانی‌ها آدم احساساتی هستیم. من حوزه بحثم اون احساسه نیست، برای تقریب ذهن دارم میگم که مخاطب ما متوجهش بشه. شاید مثلا وقتی ما الان میگیم بحث احساس و اینا، خب یکم شاید خلط ذهنی بشه و یکم دارید تو ذهن مخاطبینمون یه سری، نه اونو من نمیخوام بگم، من میخوام بحث ذهنیت رو آماده بکنم. احساسه چیه؟ یعنی همون چیزی که از درون ما میجوشد میاد بیرون و من به شما علاقمند میشم، نمیدونم به یک مسابقه فوتبال علاقمند میشم، یا از یک چیزی ناراحت میشم، پای تلویزیون یک فیلم میبینم گریم در میاد. اینا همون حوزه احساس است. حالا ما از این لحاظ آسیب پذیریم تو بحث استرس. چند تا نکتهش رو بخوام عرض بکنم. ببینید، یکی از جاهایی که میشه ما خودمون رو بر مقابل استرس آی حسینی بیمه بکنیم تو حوزه احساسات درونیمون، تفکر مثبت اندیشی است.
درست.
وقتی ما از تفکر مثبت اندیشی صحبت میکنیم، یعنی نگاه ما تو دل مشکلات نگاه شکست نباشد. وقتی اتفاق و حادثه‌ای برای ما میفته، دیدید وقتی موقع مثلا ما تو وسط یک اتفاقی هستیم، یا مثلا یه لیوانی میشکنه، یا یه غذایی میسوزه، یا آینه میشکنه، چه میدونه، حالا داریم راه میریم، یا یه سنگی میخوره به شیشه ماشین، اتفاقی برای ما میفته، به اونجا اولین واکنش من و شما که از ناخودآگاه هم خیلی موقع ها ممکنه باشد، ریشه در باور درونی و ساختار شخصیتی ما داره. حسین
به چه شکل؟
مثلا ببینید، الان ما این خیام را میریم، یوهوی تخمر روایت میخوره جلو میشه. من حالا اینو بدم نیست اینجا بگم، توی روایات ما هست میگن آدمایی که از دنیا میخوان برن آی حسینی، زبانشون موقع احتضار شروع میکنه به ریاکشن های درونیشون، مثل آدمی که بیهوش هست. دیدید که به صدر میگم من بیهوش شده بودم، وقتی بیهوش اومدم اولین سوالی که کردم خواستم ببینم چند تا از رفقا رو از دست دادم. گوشم خیلی مثلا تفکرات درونی فوش اینا زیاد می‌دادم، گفتم که آقا از خوب بیدار شدم، اینا خود همه سالمی، کسی چیزی نگفتم، کسی از دست نرفته، حادثه‌ای رو مثلا رخ ندادم. خب اینا همون درون داده است. موقعی که بیهوش میشه طرف، وقتی به هوش میاد، میبینه مثلا اون واقعیت‌های درونیش که چون دست خودش نیست داره خودشو نشون میده.
چون ناخودآگاه داره خودشو بروز میده.
آفر. توی حادثه ها هم همینه. ساختار تربیتی شخصیت ما اگر بر محور استرس شکل گرفته باشد، تو حوزه اتفاقات خودشو نشون میده. یعنی وقتی من یک حادثه، یک تصادفی برام پیش میاد، بله، یک فرزندم بیمار میشه، یک سنگی در مقابلم به زمین میخوره، اولین واکنشی که از خودم نشون میدم اون ساختار درونی است. به خاطر همینه که میگیم تمرین مثبت اندیشی، تمرین نگاه مثبت به وقایع و این که وقایع و حوادث عالم رو حول محور خودمون تعریف نکنیم.
یکی از بزرگترین مزایا، یعنی همه جا نوک پیکان و جهت فلش رو به سمت خودمون برمیاریم.
خدا خیرت بده. آفر، دقیقاً همین. دیدید مردم میخوان بگن آقا من این بدبختی‌ها رو بر من پیچیدن. اصلا انگار تمام نسخه‌های بدو بر من گذاشتن.
اینم شانس منه.
اینم شانس منه.
قدم من بوده مثلا.
آقا ماشینه 16000 تا 70000 تا 30000 تا کار کرده. الان دیگه بالاخره زمان تسمه تایم بوده. تو عوض نکردی. آقا تسمه تایم پاره کرده. شانس من. آقا این ماشین 85 داری، این همه هم کار کرده، طبیعتاً دستتا این پاره میکنه دیگه. همه یه بدبختی های عالم برا منه. آقا ماشین رو چک نکردی، روغنش رو چک نکردی، یا اینکه مثلا تو خونه کولر رو چک نکردی، هزار جور اتفاق داشته میافتاد انجام ندادی. این نگاه های ماست که میتواند واقعیت ما رو استرس پذیر یا غیر از آن بکند. پس اولین گام تو حوزه مبتنی بر احساس اینه که خانم ها و آقایان تمرین کنیم بر حوزه مهارت مثبت اندیشی. چه تمرینی ساده تر از این که آقا اتفاقاتی که برای ما میفته، اول از هر چیز اون اتفاق رو حمله بر بدبختی ما، بخت بد ما، سیرت بد ما، نمیدونم نگاره شوم خود نکنیم. آقا عوامل طبیعی داره دیگه، هزار جور اتفاق ممکنه بیفته تو عالم دیگه. خیلی موقع ما خودمون با رفتارمون. این بس نکته اول. نکته دوم که برای من خیلی مهمه در مخاطبین اون عرض کنم، بس ببینید من فایسه عرض بکنم، وقتی صحبت از تصور مثبت میکنیم آیسی، تصدیق مثبت رو هم مد نظرمون ها. یعنی چی؟ یعنی این که آقا من تو ذهنم میخوام هی به شما بگم آقا آی حسین آدم خوبی، خیلی آدم نازنینیه، خیلی دوست داشتنیه. خب وقتی میام پیششم باش حرف بزنم، باید اون تصور تو رفتار من خودشو نشون بده.
مثالش رو میتونم بزنم؟
بفهم؟
توی خیلی از معضلات و چالش‌ها و تنش‌هایی که بین خانم و آقا با عنوان همسر و زوج ما می‌بینیم، مثالی که شاید خیلی‌ها توی فیلم‌ها یا توی کلیپ‌ها دیده باشن، مثلا به قاضی مراجعه می‌کنن، خانم میگه که آقا شوهر منو دوست نداره، بعد مرد شروع می‌کنه آقا من براش این کارو کردم، یعنی دوستش داشتم که این کارو کردم، اما خانم میگه نه خب من نشنیدم، یعنی به قول شما هیچ وقت مصداق پیدا نکرد برای من، هیچ وقت به من نگفت.
دقیقا.
این دوست داشتن نشون نداد.
دقیقاً.
این چون ما باید جوری نشون، از نظر من شاید من دارم اینو نشون میدم، ولی باید جوری باشه که شما این مخاطب متوجه اون بشه.
یعنی وقتی من از حوزه تصور مثبت اندیشی دارم صحبت میکنم، نگاه مثبت اندیشی رو دارم تو ذهن خودم ایجاد میکنم، این تمرینه. بعض ما احساس میکنیم که این باید خودش بسه جلد یعنی بیو الحکم من قلبه هی لالسانه، تو اون روایت ما همینجور بجوش از قلب ما بیاد به زبان ما. نه، تو حوزه کارهای رفتاری تمرین نیاز داری تو. ده. یعنی وقتی صحبت از تصور دوست داشتن همسر است، باید تو رابطه تو اون تصور دوست داشتن خودشو نشون بده.
و جالب اینکه ما روایت داریم از امام باقر علیه السلام که محبتتون رو ابراز بکنید،
بگید
و بگید که اون محبت باعث میشه که دشمنان شما چه بسا دوست شما باشن.
دقیقاً. بیان
تقریب ایجاد میشه.
پس ببینید ما وقتی صحبت از تصور مثبت میکنیم، وقتی میگیم آقا شما تو حوزه مثبت اندیشی به عالم به عنوان مثبت نگاه کن، اما وقتی یک اتفاقی میفته اولین گزینه‌ای که به ذهنت میرسه بدبختی خودته. خب این که فایده نداره. پس تو حوزه تصدیق وارد نشدی، تو اصلا وارد حوزه تصدیق نشدی، فاصله داری با اون حوزه تصدیق، خراب بکنه حالتو. هم تصور هم تصدیق، یعنی هم نگاره ذهنیت رو باید درست بکنی، هم وقتی میخوای حرف بزنی، هم وقتی میخوای عمل بکنی، باید اون مثبت اندیشی تو رفتار و کردار تو تمرین بشه. ببینید من اینو بارها تأکید کردم، اگر بر حوزه رفتارها تمرین نکنیم آیه حسینی، ما گفتم اون برنامه اول عرض کردم قرص نداره بر کسی بنویسی بگی آقا این قرص رو استفاده کن انقدر ساعت و از فردا دیگه آدم بدون استرس میشه. این اتفاق نمیفته، تو رفتار نمیشه. بعد یه نکته هم توضیح رفتار باید دقت بکنیم، اتفاقات عالم هم بر اساس تصمیم تو نوشته نمیشه. اگر تو از امروز تصمیم گرفتی، تو تصمیم گرفتی که در مقابل شکست ها قوی باشی، انتظار شکست رو باید داشته باشی. اینطور نیست که شکستی اتفاق نیفته. آقا من از امروز تصمیم میگیرم که خب با خانومم خوب رفتار کنم، یهو خانومم یه رفتار ناشایستی رو انجام بده با من، ای بابا من که خب تو تصمیم گرفته بودی، او که تصمیم نگرفته بود، تو تصمیم گرفتی مدیریت کنی اون رو، پس خوب مدیریتش کن.
من اگر زیر بارون خیس میشم تصمیم میگیرم با خودم چتر ببرم برای جلوگیری. حالا اگر به قول شما
بارون وظیفه‌اش انجام میده،
اصلا من میبرم چتر، اصلا بارون نمیاد، بعد بگم حالا که من آوردم خب همینه. اون دیگه دستتون نیست.
احسن چه خیلی زیبا گفتی حسینی، آفرین. من دقیقاً ببین اون اتفاقی که تو عالم میفته مبتنی بر تصمیم تو که نیستش که تو تصمیمت رو گرفتی، اراده کردی، دیروز خیس شدی، امروز چتر رو آوردی، امروز بارون نیومده، درسته؟ یا اتفاق دیگه، اصلا چترت سوراخ شد، یا هزار اتفاق دیگه افتاد، تو تصمیمت رو گرفتی. اصلا واکنش یعنی همین، مدیریت واکنش یعنی همین، آموختن یعنی همین. پس ما این تصور و تصدیق رو کنار هم قرار میدیم. یه نکته دیگه ای که من میخوام بگم، یه مثال روی آقای میزد، طرف قشنگی بود، منم دوست داشتم این حرف رو، و البته که امروز دوست دارم بیشتر به نوجوانها و جوانهامون بگم، ولی خب متاسفانه تسری داره و تو حالتهای مختلفی هم هست. ببینید یه اتفاقی که وجود داره، ما اگر از یک مخاطبی سوال بکنیم که آقا مثلا کسایی که دوست داری بگو، خب همه رو نام میبره غیر از خودش. آقا این دوست دارم، مامانم دوست دارم، خانمم دوست دارم، بابام دوست دارم، رفیقم دوست دارم، حالا خیلی آدمها رو دوست دارم. یا اگر بخوایم بگیم آقا علت انگیزه زندگیت رو به من بگو، میگه که اگر مثلا فلانی بیاد با من بریم مسافرت انگیزه خوبی دارم، اگر فلانی این کارو بخواد انجام بده من
فلان شغل رو داشته باشم،
همه چیز رو در وجود خودشون میگن، اما یک حلقه پنهانی وجود داره به نام خودشون. خودشون این وسط نیستن. یعنی تو خودت کجای زندگی و داستان خودت قرار داری؟ تو خودت رو چقدر دوست داری؟ چقدر نگران خودتی؟ چقدر برای خودت برنامه می‌ریزی؟ یکی از چیزهایی که توی ابتنای بحث احساس مطرحه، بحث انگیزه به خوده. انگیزه به خود از کجا شروع میشه؟ از خود دوست داشتن شروع میشه. یعنی یه خودآگاهی به این که من چقدر به خودم علاقه‌مندم، چقدر خودم دغدغه خودم. آقای حسین این خیلی مهمه. من چیزی که شما خوشحالت توی رفتارهای آدم‌ها می‌بینید، ببینید مثلا طرف میره جلو آینه یه رو نیم ساعت وا میسه به خودش میرسه، یه عطر کنه خوشگلی به خودش اسپری میکنه، خوشبویی به خودش اسپری میکنه، نگران تیپش، نگران استایلش، نگران شرایط زندگیشه. اینا رو یکی از المان‌هایی میدونن که طرف به خودش اهمیت قائل. من میگم اینا المان‌های خیلی سطحی ان. تازه تو اگر نگران خودت باشی، از ورود افکار منفی به ذهنت جلوگیری میکنی. تو اگر نگران این باشی، از افکار سمی به ذهنت. ببینید ما وقتی حوزه نگرانی هامون رو نمیتونیم کنترل بکنیم، حوزه خواهش های نفسانی که باعث ضرر و زیان به روحمون میشه رو نمیتونیم کنترل بکنیم، خب بس ما خودمون دوست نداریم. یکی از مهمترین نکات توی بحث احساس گرایی مبتنی بر احساس، روش های مقابله با استرس، اینه که آدم به خودش علاقه داشته باشه، به خودش انگیزه بده، به خودش تو رفتارها، هدفهاش، موفقیتهاش خودش رو تشویق بکنه. ببینید الان من از شما سوال میکنم، از مخاطبینمون سوال میکنم، خانم ها آقایون، آخرین باری تو سوال میپرسم، آخرین باری که خودتون رو تشویق کردید کی بود؟ برای خودتون چف زدید، گفتی آفرین باری کم. آخرین باری که از خودت تشکر کردی کی بوده؟ اینا رو کی تو ذهنمون انجام دادیم؟ ماها حاضریم همه برنامه‌ریزی ها رو برای تشکر و تشویق دیگران بکنیم الا خودمون. خب این چرا؟ به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما فکر می‌کنیم هدف‌های موفقیت ما یک هدف‌های بزرگی هستن که اونها رو هرگز بهشون نمی‌رسیم، پس نیازی هم نداره من اونها رو تشکر بکنم. نه، آقا من امروز موفق شدم دو تا کار مثبت تو زندگی انجام بدم، خودمو تشویق کنم. هیچکی هم ندید، هیچکی هم متوجه نشد، سه جا می‌خواستم خشمگین بشم، دو جاشو شدم، یه جاشو نشدم. دمت گرم، از خودت تشکر کن، خودتو تشویق کن. ببینید یه سری رفتارهایی است که هیچکی نمیدونه، من و شما میدونیم تو وجود خودمون هست دیگه. اونا رو تونستم اینجا ترک بکنم، اونا رو تونستم موفق بشم تو ایجاد روابط درستی باش، اونو تشویقش کنم. آدمایی که خودشون رو قبول دارن، تشکر از خودشون میکنن، به خودشون احترام میگذارن، این آدم‌ها کمتر تو معرض استرسن. جوابش ساده است. چرا؟ چرا معتقده که آقا من با استرس به خودم ضربه میزنم، به خودم تهمت میزنم، به خودم میگم تو ضعیفی، ولی من ضعیف نیستم، من آدم قابل احترامی هم، من از این گردنه میگذرم، من میتونم. ببینید من هم وقتی از قرآن به ما میگه لیس للانسان الا ما سعا، وقتی خدا به تو داره میگه آقا تو بر اساس تلاشت موفق خواهی شد، یعنی همون انگیزه ای که به خودت میدی، یعنی این که در نگاره پس ذهن تو این اتفاق بیفته که آقا من میتوانم از این گردن عبور کنم، اگر هم از این گردن عبور نکردم من تلاشم کردم.
آفرین.
قرار نیست همه پیروز شن، مثل فوتباله، مثل همه مسابقات ورزشی، مثل هزاران ورزشی اتفاق میفته. آقا همه میرن تو زمین، من همیشه اینو بهش خیلی فکر میکنم که دو تا تیم تو فینال یه جام باشگاه‌های اروپا میرن تو زمین، هر دو قوی قشنگ، هیچ کم از قبل نمیدونه کی موفقه. بعضی میگن انقدر تفاوت تیم بالاست میگه آقا قشنگ اون میبره، نه، ولی اینا هر دو میرن، هر دو برای قهرمانی میجنگن، یه نفرشون قهرمان میشه. ولی اون کسی که شکست خورده، اون در پس ذهن خودش شکست تو مسابقه خورده، شکست تو شخصیت نخورده، شکست زندگی نخورده. ولی
همین که من در ازای به قول شما این همه تیم من اومدم بالا، نشون میده که تا اینجاش موفق بودم.
ولی خیلی هامون رو نمیبینیم، یعنی خیلی هامون متمرکزی روی شکست آخره. من فینالو باختم.
که جلسه قبلی با هم راجع به صحبت کردیم که ناخودآگاه ذهن ما مدام منفی گرایی
منفی‌گرا میشه.
یعنی اون منفی رو فوری میگیره، مثبت رو ول میکنه. بعد یه ایراد دیگه ای که هست، ما خیلی خودمون رو میذاریم و در واقع تحت نظر و منوط به نظرات دیگران. یعنی اگر دیگری به قول شما از ما تشکر بکنه یا به ما بگه فلانی دمت گرم، اونو میپذیریم و اگر نه این اتفاق نمیفته. مثال سادهش میگیم آقا چرا اینجوری نشد، میگه از بچگی مثلا پدرم منو تشویق نکرد. پدر تو رو تشویق نکرد، خودت چی؟ و اتفاقا این به ما این درس رو میده که نباید همیشه بنشینیم و منتظر که دیگران ما رو تایید یا رد بکنن. و اینجا اون روایت امام کاظم صلوات الله علیه که موقع خواب اعمال اون روزتون رو مرور بکنید، این دوباره یه همچین پیامدی میتونه داشته باشه. من مرور بکنم که چیکار کردم چیکار نکردم، سوای از اون بعد حالا گناه و کار خیر و مواردی که توی اون روایت ذکر شده، میام این رو هم بررسی میکنم، رفتار خودم رو میسنجم و اون چینش رو میذارم برای اینکه خداگاهی میرسم.
بله، یعنی من همیشه میگم نگاه وقتی به روایت امروزی ها خب خیلی دوست دارن که براشون رنگ و لعابی بدی به یه سری از مثلا وقتی میخواید در مورد رفتار درمانی میگی کگنیتیو بیهیویر تراپ. بابا من میگم اینو درسته، اینو خوشت اومد از این واژه، مثلا از این خود از این خیلی خوشت اومد، خب این همون خودآگاهیه رو توی رفتارشناسی روایت امام صادق هم میتونم برات
بگم.
حالا امام صادق نیومده به زبان انگلیسی به تو صحبت بکنه، درسته، ولی خب این واژه یابیا و این نگاه کرد مدیتیشن شما دوست داری در موردش، یوگا دوست داری در موردش صحبت بشه، خب ما این همه رو باید تمرکز داریم، این همه رو باید تعقل داریم، این همه رو باید در مورد آرامش داریم. شما نگاه بکنید مثلا تو حوزه روان درمانی شما خیلی مدیتیشن و آرامش ها و اینجوری صحبت میکنی. شما اولین ویژگی که خدا توی قرآن برای مؤمنین میگه جعل السکینه تو قلوبشون، یعنی اولین چیزی که میگه این رفتارهاشون رفتارهای باوقار، طرف با یوگا بشی میخواد برسه به وقار درونی میخواد برسه دیگه. یا مؤمن اصلا داره از اولش تمرین میکنه تو رفتارش وجود داره. من گفتم هیچ وقت با جنگ با این دو طرف نیستم و نه اصلا و ابدا این کار ندارم، یه رفتاری است میخوام صحبت کنیم، اون استفاده میکنیم، از این استفاده داریم میکنیم. میخوام بگم که به اون خود باوری اعتماد به نفسه میخوام برسم که وقتی موقعات مخاطب من یک مؤمن باورمنده، میخوام بگم ریشه خیلی هم دوست داره که بدون آقا ریشه این حرفا تو دینه. میگم بله، خیلی از این رفتارها رفتارهاش تو دینه. لذا میخوام اینو عرض بکنم، وقتی از مبتنی بر احساس دارم از پذیرش صحبت میکنم، وقتی دارم از مثبت اندیشی حرف میزنم، از نگاه مثبت حرف میزنم، اینا رو به خاطر اینکه تو میتونی با تفعلوا خیرا فتجدوه زندگی تو پیدا بکنی. یعنی نگاه مثبت یعنی فتفعلوا خیرا، نگاه مثبت یعنی اینکه آقا وقایع رو اینقدر منفی نبین. چرا به تو میگن آقا خواب که میبینی نرو به هر کسی تعریف کن، نرو هر جوری تعبیر کن. ببین چون تو باورت تاثیر میذاره. آقای حسینی ببین الان مثلا ما مخاطبی داریم، حالا جامعه، حالا خانم ها میگن بیشتر شاید درگیر اینن، حالا بعضی ها دیدی ذهنشون انقدر جواله خیلی خواب میبینن، بعد یه دم انگار قسم حضرت عباس خوردن تمام این خواب ها رو تعبیر کنن.
دقیقاً.
و انقدر هم این تعبیر خواب ها مثلا روی روانش، اگه طرف بیاد هزار تا کتاب به این بده با گزاره علمی باور نمیکنه، اما مادر بزرگش که میگه این خواب اینجوری بوده، چنان تو روان ناخودآگاهش تاثیر عمیق میذاره که از حضرت ابراهیم که در میان آتش بود یقینش بیشتر میشه. خب بابا وقتی داری بهت میگه که آقا اینا رو تعبیر نکن، به خاطر اون روان خودآگاهته. خیر ببین، مثبت ببین، مثبت در تصور و تصدیق ببین. حالا میخوام یه نکته ای عرض بکنم. ببینید همه اینها رو گفتیم، این تو حوزه احساس سری مثالاشو زدیم، میخوام بر حوزه پذیرش هم یه ستا بگم، یک تا نکته بگم تو حوزه پذیرش. عمل رو گفتیم، احساس رو گفتیم، میخوام تو حوزه پذیرش هم یه نکته ای عرض بکنم. ببینید آقای حسینی، ما وقتی از پذیرش داریم صحبت میکنیم، آقایون و خانم ها، هیچ کسی مسئول رفتارها و اتفاقاتی که تو وجود زندگی ما میفته نیست. آقا بابام باعث شد، داداشم باعث شد، رفیقم باعث شد. ببین کی باعث شد و کسی دیگه کار نداره. چون وقتی اون حادثه اتفاق افتاد تو پشت فرمون بودی و زدی به اون دیوار. آقا خانومم اعصابمو خورد کرد، من با 200 سرعت اومدم تو جاده. نمیومدی. شستی یه نفس میکشیدی یا آرامشی به خودت میدادی، پشت فرمون نمیشستی. آقا اون باعث شد، اون پیچید جلوی من، عصای منو خورد کرد، منم اومدم لایه کشیدم، از اون ور رفتم این اتفاق شد، اومدم سر کار با مسئولم دعوا کردم، به خاطر اون تصادفه بود، به خاطر ببینید ذهن بهانه جور بهانه میجوری همینجوری میگه بله انسان را نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، عذر زیاد میاره، میدونه چه خبره، میدونه چیه، کجا رو گند زده، کجا رو خراب کرده، کجا رو کم گذاشته، همه رو میدونه. پس خواهش میکنم تو روش سوم بپذیریم که مسئول تمام اتفاقات، رفتارها، کنشها و واکنشها خودمایی. این بار همه ما رو سبک میکنه. وقتی بپذیریم که آقا اتفاقات زندگی ما یه مسئول داره، اونم منم، مربی دیگه با قدرت میگن آقا باخت به عهده منه، به گردن منه، قبول کنیم آقا شکست دیگر اتفاق افتاده گردن منه، کمکاری اتفاق افتاده به گردن منه، این موقع دیگه تو راحت تر میتونی تو اون دوتا حوزه قبلی فعالیت کنی، راحت تر میتونی مثبت اندیش باشی، راحت تر میتونی بر حوزه برنامه ریزی کار کنی، بر حوزه ترمیم کار بکنی، چون پذیرفته ای. آقای حسینی، ما وقتی به یک بیماری مواجه میشیم، شما تشریف میبرید یک مطبی، میبینید آقا دکتر داره گردن یقه بیمار رو گرفته، هی بهش داره میگه عزیزم تو آنفولانزا داری، تو این ویروس رو داری، این آنتیبیوتیک رو باید بخوری، بعد بیمار میگه نه من آنتیبیوتیک نه من اصلا ویروس تو بدنم نرفته، هی میشینی با این بحث میکنی، دکتر میخواد با تو بقبولونه تو بیماری که آنتیبیوتیک بخوری. من میخوام بگم تا موقعی که ما نپذیریم که داری با استرس به روانمون، به زندگیمون، به تمامیت زندگیمون آسیب میزنیم، نمیتوانیم در پی ترمیم اون رفتارها باشیم. الانم میخوام بگم نقطه اول پذیرش ماست بر این که آقا همه اتفاقات خوب، بد، مثبت، منفی بر عهده من است. من میپذیرم که آقا این اتفاقا مسئول دیگری غیر از من ندارد. دو، هیچ کسی هم غیر از من نخواهد توانست اونها رو اصلاح بکنه. لذا وقتی این حالت اتفاق بیفته، یک طمأنینه، یک آرامشی در وجود من اتفاق میفته و من میتوانم به راحتی برنامه ریزی کنم، پروژکتورم رو راحت تر بر روی نقطه های ضعف و نقطه های نگرانی زندگی خودم بندازم. ببینید من وقتی میبینم عصبانیم، وقتی عجولم، وقتی با سرعت دارم میرم، مثل اون راننده ای هستم که تو جاده‌ای بسیار سرسبز و پر از مناظر زیبا با یه سرعت بالا داره راه میره، بعد شما از آن میپرسید مثلا کیلومتر 80 اون غار قشنگو دیدی؟ میگم نه. اون جنگل زیبا رو دیدی؟ میگم نه. چون من انقدر تون داشتم میرفتم متوجه نبودم. الانم وقتی با عجله، وقتی الانم با خشم، الانم وقتی با اینکه هی میخوام فرافکنی بکنم به یک موضوع نگاه بکنم، اصلا نقش خودم رو نمیبینم تو رفع این مشکل و نمیتونم من بپذیرم که چه اتفاقی داره تو روان من میفته. پس گام اول اساسی تو حوزه پذیرش اینه که بگم آقا همه مشکلاتی که داره تو این اتفاقا میفته به گردن منه، منم که این کمکاری رو کردم، منم که باعث خشم دیگران شدم، منم که نگاه منفی با اطرافیانم داشتم، منم که خودم رو مقصر و ضعیف میدانستم در همه اتفاقات باعث شدم که این اتفاق بیفته. وقتی اینها رو گفتم میگم خب حالا کی باید درستش بکنه؟ همون منی که خراب کرد.
و اینجا برای اینکه دچار تعارض نشن بینندگانمون، چون ما اولش گفتیم که یه سری اون جهت رو هی به خودشون میگیرن،
بله بله،
الان هم داریم میگیم هی خودمون، ما این تفاوت رو قائل هستیم. اونجا هم که ما میگفتیم همه یه مثلا درد سرها و مشکلات بر منه، باز داشتیم مقصر میتراشیدیم، یعنی باز داشتیم میگفتیم آقا دنیا با من مشکل داره، دنیا عاملشه و میاد سر من خالی میکنه. الان فهمیدیم نه، ما مسئول اتفاقات و انتخابات خودمون هستیم.
دقیقاً.
یعنی مهمترین نکته اینه که آقا مسئول، من انتخاب کردم اینجوری باشه. من انتخاب. و خیلی جالبه تو تئوری انتخاب یکی از صحبتایی که مطرح میشه میگه حتی افسردگی رو وقتی ما واکاوی میکنیم و تحلیل میکنیم، در ناخودآگاه به این میرسیم که حتی افسردگی رو اون شخص انتخاب کرده. چون ما به ازش داره دریافتیهایی رو کسب میکنه که ترجیح میده افسرده باشه. و این نشون میده که بی‌نهایت مهم انتخاب خودمون و پذیرش. و با توجه به این، با اجازهتون یک کلیپ ببینیم، بیایم پیرامون همین موضوع که ما اگر به قول شما این پذیرش رو نداشته باشیم، چقدر میتونه استرسمون از جای دیگه، سر کار مثلا سر همسرمون خالی بشه، یا استرسی که از همسر داریم باز تو خیابون سر کسی.
بله.
به اجازه اگه بفرمایید
یک
فاصله میگیریم، یک کلیپ کوتاهی رو با هم تماشا میکنیم، برمیگردیم و انشالله بحث رو با استاد ادامه خواهیم داد.
اصلا نمیفهمم چرا اینطوری میکنه. آره بابا، هر موقع میاد خونه همین بساطه، دیگه نمیتونم تحمل کنم.
گل بدم آقا، یه شاخه گل بگه چی میشه
دست نه اتفاقا دیروز اومده خونه واسه چای ریختم، کل قربون صدقش رفتم، اصلا انگار نه انگار لم داده رو مو بگه بزن اخبار، انگاری من خدمتکارشم.
یه شاخه گل بگه چی میشه دست نه
نکنم لغات لازم ندارم دیگه، چرا قد اصرار میکنی؟ برو دنبال کارت پسر جان.
از صبح باید نیستم که آقا بیاد خونه. خب اصلا بده از جای دیگه خورده شده سر من خالی میکنی، خسته شدم دیگه.
یه شاخه گل بگیر.
چی میخوای؟ من نمیخوام گل لازم.
یه دونه واسه خانم هم بگیر خوشحال میشه. یه شاخه بردار دست تندنه. خیلی ممنون.
سلام.
سلام.
این گلم خدمت خانم هست.
خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندیم که با برنامه خانواده دوست داشتنی به میزبانی و با حضور ارزشمند استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین نوروزی گوهر میتونیم میزبان نگاه ارزشمند شما باشیم. بدون فوت وقت بیشتر به ادامه بحث بپردازیم تا انشالله بتونیم تا پایان این قسمت بحث استرس و این موضوع رو به پایان برسونیم. ما در خدمت شما هستیم.
توی قسمت پایانی برنامه و همینطور پایانی بحثمون در میخوام وارد یک موضوع مهمی بشم، با یه داستانی وارد یک موضوعی میشم. یه روز یه آقایی آمد پیش استادشون و گفت استاد من رو یک نصیحتی بکن و یه چیزی من بگو که ثمری زندگی بشه من یاد بگیرم و برام خوب باشه. ایشون گفتش که وقت داری؟ گفت بله. خب بیا با هم بریم تا یه جایی، بیایم یه مسیری بریم و بیایم. میگه دست شاگردش رو گرفت و با هم دیگه اومدن داخل یه کوچه‌ای که بچه‌ها داشتن بازی می‌کردن. گفت یه چند دقیقه بشینیم اینجا بازی اینا رو نگاه کنیم. گفت حالا به قول موزیا استاد شاگرد استاد نگاه کرد که گرفتیم ما رو داخل چیکار می‌کنیم. گفت نه یه چند دقیقه بشینیم بازی نگاه کنیم بعد میریم سر کلاس و با هم دیگه صحبت. میگه ما نشستیم بازی رو نگاه می‌کردیم و مکالمه‌هایی که بین بچه‌ها رد و بدل می‌شد توی این بازی رو ما گوش می‌کردیم و هر مکالمه‌ای که می‌شد ایشون به من نگاه می‌کرد میگفت گوش کردی؟ میگم من خب موقع گذاری نیافتاده بودم نمی‌دونستم چی دارن میگن. خب بیشترین مکالمه‌ای که بین این بچه‌ها توی بازی اتفاق می‌افتاد این بود که آقا سه تا مکالمه بود من استاد روش خیلی تاکید کرد. یکی این که یکی از بچه‌ها چش بذارید ما فرار کنیم بریم قایم شیم. بعد وقتی اون یکی داد می‌زد بچه‌ها فلانی اومد فرار کنید. بعد یکی دیگه گله می‌کرد که آقا چرا هیچ کسی کاری نمی‌کنه که مثلا من فرار کنم یا مثلا من همش توی من چش می‌ذارم یه کاری کنید منم فرار کنم مثلا تو بازی. بعد میگه اینا رو بازیشون نگاه کردن من به واسه کدوم خب اینا کمش دارن فرار می‌کنن که گفت آفرین به حرفم همینجاست. حرفم همینجاست. مهمترین درسی که زندگی من و شما میده این که فرار نکنید. زندگی راه فرار نداره. زندگی باید وایسی. زندگی رو باید وایسی اونو حلش کنی و بری و بری جلو. اگر بخوای تو مشکلات زندگی فرار بکنی دچار استرس میشی. میخوام چی رو عرض کنم تو قسمت پایانی بحثم که آقای حسینی ما تو مواجهه با استرس گاهی دچار دو بیماری مهم میشیم و اون بیماری های مهم دوتا تله خطرناک برای ما هستن. این تله ها چیا هستن؟ ما رو کجا گرفتار میکنن؟ تله‌هایی هستند که ما فکر می‌کنیم که با این تله‌ها می‌توانیم خودمون از شر استرس خلاص کنیم. یکیش فراره، یکیش هم ایمنی سازیه. یعنی چی فرار و ایمنی سازی؟ اینا چی کار می‌کنه؟ خانم‌ها و آقایان، این حرف من اگر هیچ کدوم از حرفارو داره گوش نکرده باشید، یادتونم رفته باشه، این قسمت رو خوب گوش بدید. ما در مقابله با استرس نمی‌تونیم ایمن سازی کنیم، نمی‌تونیم فرار کنیم. یعنی چی آقای ظاهرش غلط اندازه؟ نه توضیح میدید. آقایی که از گفته صحبت در جمع واهمه و ترس داره درسته؟
بله.
دو تا کار میتونه بکنه دیگه. اصلا دیگه هیچ وقت تو جمع نره و حرف نزنه. خب کارش مهم
فراره
با فراره است دیگه. خب نمیتونه کاری بکنه. ایمنسازیش چجوریه؟ مثل آقایی که تو بزرگراه‌ها ترس داره رانندگی بکنه. خب این آقا که نمیتونه که تو بزرگراه نره، مسیر خونش تو بزرگراه است. خب چیکار میکنه؟ تمام روز برنامهش چیه؟ آقا ساعت 8 تا 10 بزرگراه خلوته. فقط این تایم میرم. روزای شروع اصلا نمیرم، روزای تعطیل اصلا نمیرم، حتما با علی و محمد و حسین با هم میرم، یعنی دو نفر با خودم همراه دارم. این داره ایمنسازی میکنه به ظاهر، میره تو بزرگراه، فرار هم نمیکنه. از اینکه نره تو بزرگراه که نمیتونه نره فرار کنه، باید بره، ولی باید ایمنسازی بکنه. توی آقای حسینی به نظر شما این بزرگوارا استرسشون برطرف میشه؟
نه دیگه، چون باز یه جورایی دلخوش به این حضور این افراد، الان اون افراد نباشن باز چی؟
یه مسکن موقت.
دقیقاً، آفرین.
حال تو رو خوب نمی‌کنه.
حل مسئله هنوز صورت نگرفته.
حل مسئله ای صورت نگرفته.
فقط زمان به تو بیشتر داده زمان. برای اون مثلا حل.
یعنی در واقع اون رو برده از نگاه واقعی و اصلی تو برده عقب، یکی گذاشتهشون برده، تو فکر می‌کنی حل شده. مثل آدمایی که می‌خوان که بی‌نظمی‌های خونه رو پوشش بدن، یه قاب عکسی می‌ذارن جلوش، میگن مثلا دیوار خراب شده، میگن نه این حل نکردی تو موضوع رو برای خودت. مادر و خواهر و پدر و برادری که شما آدمای نگرانی هستید، نگرانی تو چجوری حل میکنی؟ هر روز هر کسی که مسافرته یا هر روزی که مدرسه، هی زنگ میزنی چک میکنی ماما جان رسیدی؟ ماما جان تو راهی؟ آقا چی کار داری میکنی با خودت؟ آقا من روش های برطرف کردن استرس دارم انجام میدم دیگه. نه عزیزم، این روش های برطرف کردن استرس نیست که، اینو اشتباه به دادرس دادن که هی زنگ بزنیم علی کجایی، محمد کجایی، بابا رسیدی، مامان رسیدی، نه اینا که درست، این تو فقط داری یه جوری خودتو ایمن سازی میکنی، استرس خودتو بر اون. نه، راهش چیه؟ راهش مقابله است، راهش رفتن تو دل اون وحشته، راهش پذیرفتن است. برای همین مادر، برای همین پدری که انقدر نگرانه، توصیه چیه؟ آقا توصیه اینه که تو وقتی بچه داری میره مسافرت، تماس تو روز 15 تاست، بکنش 8 تا، بکنش 9 تا، بکنش 10 تا، هی کمترش کن. آقا تو بزرگراه ها بالاخره تو یه تاریخ ساعتی اتفاق میفته، آقا من شب نمیتونم اصلا تو خیابونای قم برم، نمیتونم تو خیابونای تهران برم، شلوغ، بالاخره تو اتفاق میفته شب باید بری، هر روز که نمیتونی یه نفر کنار خودت بذاری بری. ببین من این مثالو توی فیلمای مختلفم نشونش دادم، یا آقایی اومد به یکی گفتش که من خیلی میترسم، میخوام برم تو مسابقه شرکت کنم، اون دوستش برگشت نگاه کرد این برامبرو، حواس این رفیقش نبود، یه سنگی رو برداشت، گفت بیا، گفت این چیه؟ گفت این معجزه موفقیت، بذار تو جیبت ببر. آقا این از موقعی که سنگ رو میذاشت تو جیبش میرفت موفق بود و همش قبول میشد و پیروز میشد و برمیگشت میومد، میگه آقا من یه روزی اومدم به این گفتم میشه توضیح به من بدی که آقا این چیه، این کلام به من دادی چیه؟ میگه برگشت به من گفتش که هیچی، یه سنگی بود تو خیابون برداشتم گذاشتم تو جیبت. اتکای روانی تو رفت روی اون سنگ و فکر کردی اونطور موفق میکنه. ما خیلی موقع ها برای خودمون تکیگاه هایی درست میکنیم که فکر میکنیم تکیگاه هم، این تکیگاه به شدت هم خطرناکن. آقای حسینی، اگر من برم تو دل اون مشکل و اون حادثه شکست بخورم، خیلی بهتر از این است که با یک تکیگاه مسموم وارد اون را برم و اون مسیر،
چون به هر نحوی ممکنه اون تکیگاه رو از دست بدیم و اونجا تازه عقب گرد اتفاق میفته،
تازه اونجا اوج براسم سوگ توئه که میخواهی با غم جانکاه از دست دادن اون تکیهگاه مسمومی که برای خودت درست کرده بودی مواجه بشی که آقا الان میخوام چه کار بکنم باش. پس میخواییم گام اول و اساسی در تمام مراحل استرس رو اینگونه بگیم که خانم ها و آقایان، مواجهه با وحشت هاتون و فرار از تله های ایمنسازی های کاذب مهمترین راه برای غلبه بر استرس و باورمندی به حوزه اعتبار توانمندی هامون در حتی اگر 10 باشه، حتی اگر 9 باشه، حتی اگر 15 باشه، مهم اون باور به اون باورمند توانمندی هست که آقا من با همین توانمندی در دل این مشکلات خواهم رفت. شاید خیلی از مخاطبین و بینندگان عزیز ما درگیر این اتفاق تلخ باشن که اون استادی که آمد سر کلاس گفت آقا این لیوان آبی رو گرفت دستش، گفت این چند چقدر وزن داره، یکی گفت انقدر، یکی گفت اونقدر، یکی گفت اونقدر، گفتش که منم اگه اینو وزنش نکنم نمیدونم چقدر وزن داره. الکی چرا دارید میگید؟ حالا اگه من 1 ساعت دستم بگیرم چی میشه؟ حالا اگه 2 ساعت دستم بگیرم چی میشه؟ 10 ساعت دستم بگیره چی؟ آقا چی فرض میشه دستت میفته. بعد استاد بگشت گفت که مشکلات زندگی و دردها و رنجهای زندگی شما همین لیوان است. شما کلید کردید روی همین مشکل و هیچ چیز دیگه ایرم نمیبینید. خب وقتی شما تمام زندگی خودتو، باور زندگی خودتو گذاشتی روی این مشکلات خودت، خب این ذهن آقای حسینی کی نفس بکشد برای آرامش؟ کی روی آرامش و طمأنینه را ببیند؟ تو اصلا فرصت فرار به ذهنت نمیدی، متمرکزش کردی رو آسیب‌ها، روی رنج‌ها، روی مشکلات، خب نمیذاری این نفس بکشه. بگذاریم زمین این لیوان مشکلات رو، بگذاریم اون طرف رو هم ببینیم، ببینیم فراتر از این مشکلاتی که ما داریم زندگی روحای خوش دیگه ایران به ما نشون داده، ولی ما نمیبینیم اونها رو. دو آقا در بیمارستان بستری بودن، یه آقای انقدر بیمار بود که اصلا نمیتونست بیاد به سمت این ور، یه آقایی هم کنار پنجره بود. این آقا به اون میگفت تو هر چی از بیرون از پنجره میبینی به من توضیح بده، من حالم اینجا خوب بشه. این آقایی هم کنار پنجره بود توصیفات به شدت زیبایی رو برای این آقا میکرد، انقدر قشنگ انقدر زیبا که نگو. یه روز این آقا مرخص شد از بیمارستان رفت، بعد ایشون خب دچار زائر نخاعی شده بود، میگه پرستارا گفتن میشه ما رو یه جوری بکشید کنار این پنجره ای که ایشون بود و انقدر برام تعریف میکرد. میگه یه کمی با تعجب پرستارا من نگاه کردن، ایشون بود میدید پنج باشه بیا. میگه اینو آوردن گذاشتنش کنار این پنجره، که از پنجره نگاه کردم دیدم فقط یه دیوار بزرگ آجری جلوی این پنجره است، چیزی نیست. بعد یه گفتم آقا ایشون چی میدید؟ گفت ایشون چی میدید، ایشون اصلا نابینا بود، ایشون اصلا چیزی نمیدید، هر چه بود تصور او از زندگی بود که به باور و تصدیقش از زندگی رسیده بود. یعنی شما دارید تو زندگیتون با تصورات و تصدیقاتتون زندگی میکنید، من و شما هممون داریم این گونه زندگی میکنیم. مرد نابینا کنار پنجره برای آقایی که بینا هم بود چی میدید؟ زیبایی میدید، گل و بلبل و درخت و زیبایی و قشنگی. استرس کجا تولید میشه؟ اونجایی تولید میشه که باور و تصور تو گره کنه رو مشکلات زندگی خودت، کلید کنه، متمرکز بشه رو ناتوانی خودت.
دقیقا.
وقتی خودتو ناتوان ببینی، وقتی مشکلات تو بزرگ ببینی، به نظر شما برونداد این چی میشه؟ خروجی این چه آدمی میشه؟ یه آدم خسته و ملول، یا آدمی که وقتی هم تو فضا میاد اولین که سفارش شمای روانشناس های حسینی بهش چیه؟ که با آدمای سمی زندگی نکن. چرا؟ چون این آدم همش داره منفی میبینه، این آدم همش داره تو رو خراب میکنه، حال تو، باور تو، زندگی تو و از بین میبره. پس وقتی ما داریم صحبت میکنیم از حادثه ها فرار نکنید، از اونها باهاشون مواجه بشید، در مقابلشون قرار بگیرید، به خاطر همین موضوع. چقدر بخوایم بسیم؟
ما حدود 10 دقیقه فرصت داریم.
بله بفهم.
و تا حالا مسئله بعدی رو شما میفرمایید، من این نکته رو اضافه بکنم که این دقیقاً واگویه هایی که خودمون داریم، نگاه هایی که خودمون داریم، بی نهایت اثر بخشه. ما شاید اینجا داریم میگیم، خیلی از بینندگان خیال بکنن تصورشون برای این باشه که این صرفا میتونه شعار باشه، اما امتحان بکنید. همه ما سختی هایی رو تحمل میکنیم در طول زندگی، اصلا قابل اقماز و انکار نیست قطعا، اما اتفاقی که میفته در کنار اینها، آیا واقعا واقع بین اصطلاحا بینی و بین الله نگاه بکنیم، هیچ چیز مثبتی وجود نداره؟ اینکه ما سر کار میریم طبیعتا خستگی داره، الان هوا گرم شده، ساعت کاری، حقوق و و و موارد مختلف که کم هم نیستن مسلماً در مملکت ما، آیا در کنار همه اینها هیچ ویژگی مثبت مثل دو تا همکار خوب، فضای کاری مناسب، ظاهر خوب، اصلا درآمدی که بعداً بالاخره بخشی از مسائل ما رو در واقع برطرف میکنه، این نگاه هست که به ما میتونه قوت بده برای ادامه مسیر. این نکته که مهمه اینه که ما عادت کردیم فقط رو اون میچسبیم و دیگه بی خیال اونا میشیم.
بله.
ما نمیگیم نگاه نکنیم، ما نمیگیم منفی نداریم، اما همون انتخابی که از اول گفتیم.
بله.
من انتخاب میکنم که مثبت رو بگیرم، به قول شما به جایی که اتکا بکنم رو اون یه نقطه منفی، اونو سفت بچسبم، چنگ میندازم اتفاقا به اون نقطه مثبته و قطعا اونجا میتونم اثر بخشم.
و اون نقطه مثبت آقای حسینی همون فرار نکردن.
دقیقاً.
وقتی من فرار میکنم از مواجهه با مشکلاتم و مواجهه با استرس های خودم، اول از هر چیز اینه که باید متوجه این باشم که مواجهه با آموزش های جدید رو از دست میدم و عادت به شکست میکنم. ببین وقتی من همیشه بترسم از این که در جمع صحبت بکنم، ناخودآگاه عادت کردم به ضعیف بودن و تو هیچ جمعی صحبت نکردن و دیگه نه بروز احساسات میتونم داشته باشم، نمیتونم حقمو اصلا بگیرم. نکته بعد این که من چیزای جدیدم یاد نمیگیرم، چیزای جدیدی متوجه نمیشم. پس وقتی من دارم عرض میکنم که آقا ما نباید ترسو باشیم، نباید از فرار بکنیم و باور به این موضوع داشته باشیم که آقا مسائل منفی در وجود ما، در حوزه زندگی ما ایجاد خواهد شد، وقتی از پذیرش حرف میزنیم، وقتی از مثبت اندیشی حرف میزنیم، نمیخوایم کسی رو گول بزنیم. ما میخوایم اینو بگیم که آقا شما یا میخواهی زندگی کنی یا نمیخوای زندگی کنی، یا باور به این موضوع داری که خودت تو زندگیت مشکله، یا باور به این موضوع داری که با زندگیت مشکل داری. پس انشالله ما هیچ کدوم آدمایی نیستیم که با زندگی مشکل داشته باشیم. ما آدمهایی هستیم که معتقدیم تو زندگیمون مشکله، یه چیز طبیعی هم هست، ما هم با اون مشکلات مواجه خواهیم شد، با یه پذیرش خوب و در پی اصلاحش هم خواهیم رفت، در پی تغییرش هم خواهیم رفت. ببینید ما گرفتار رفتارها و عادتهایی، یا رفتارهای منفیمون یا عادتهای منفیمون، این دوتا مثل تا زنجیر به پاهای ما چسبیدن. اینم میخواییم بشکنیمش و از روش بیاییم بیرون، خیلی برامون سخته.
مسلمه.
خیلی برامون سخته. ببین مثلا به کسی که دیر میخوابه، وقتی بهش میخوایی بگه آقا یکم زودتر میخواب، ای بابا یعنی من ساعت 9 بخوابم؟ اصلا این میشه ساعت 4 تا اسمم بر خودش بذاره، من چجور ساعت 9 بخوابم آخه؟ آقا اونایی که 9 میخوابن ادن. نه آقا تو یه بار انجامش بده، سر وقت بخواب. ببین عادت رو بشکن، شکستن عادت رو بشکن، رفتار رو تغییر بده، ببین میتونی. آقا من مثلا بیام دیگه از این به بعد برای مثلا ارتباط با بزرگترها، یاد این اونم مغروری که زیاد پرخاش کردن و اینها، این من شروع کنم اول سلام دادن و دیگه با همه بجوشم و با همه بخندم و اینا، این که خیلی نمیگن آقا هیچ چیز نمیگن، هیچ اسمی بهت نمیذارن. یعنی شما وقتی میخواید چرخه عادت‌های منفی رو بشکنید و اون تغییر رو تو وجودتون احساس بکنید، واقعا به قول استاد ما از درد زایمان بهتر. بابا این سختی درد رو باید بپذیری تا بتونی لذت اون تغییره رو تو وجودت احساس بکنی. یعنی نمیتونی وقتی ما میخواییم صحبت بکنیم، استرس یه عادت بده، یک کنش و روش بد رفتاریه که زنجیر زده به پای ما و قدرت لذت بردن رو نمیبره. اون پدر مادری که فکر میکنه به خاطر علاقشه، به خاطر دلسوزیشه بچه‌شه که 24 ساعت داره بهش زنگ میزنه، تو آخر عمر با یه رنج بی پایانی درگیره که نمیتونه هم خودش خلاص بکنه. بچهش 70 سالش هم که بشه، این هنوز مضطربه که نره بیرون با دو چرخه بخوره زمین، نره بیرون با موتور تصادف بکنه، نه ماشین بهش نزنه. آقا خواهر من رها کن، برادر من رها کن، تو اصلا نمیتونی، توانمندی نداری که همه اتفاقات هول و هوشون رو مدیریت بکنی که. اصلا نمیتونی. تو اصلا این از خونه که میره بیرون هزار جور اتفاق میتونه بیفته. مگه تو توانمند مگه که تلفن تو قدرت اینو داره که اونو مدیریت کنه؟ پس ببینید همه ی حرف ما تو مدیریت استرس شد سه حرف: یک، پذیرش. دو، مواجهه. سه، قدرت تغییر. اینکه بتونیم توانایی داشته باشیم وقتی در مقابلش قرار میگیریم از این بازه کم نیاریم و فرار بکنیم. اینکه آقا این اتفاقی که داره تو زندگی با میفته یه باوره، یه پذیرشه، من میپذیرمش، در مقابل خودم قرارش میدم و اون باش هیچ اتفاقی رو ایجاد نمیکنه. یه جمله آیه حسینی، من تو این قسمت آخر عرض بکنم به همه بزرگواران و خوبان که ببینید، یک مقاله ای رو میخوندم همین چند وقت پیش سر اینم اتفاق چالوس که افتاد و کوه ریزش کرد و اینها، یه تصویری رو میدیدم، یک تصویر ماشینی رو نگاه میکردم. حالا خدا رضا مرتبه شد ما میذاریم طبق خبرهایی که دادن گفتن که آقایش کسی از دنیا نرفته و هیچ اتفاق جانی نیفتاده و فقط بر مسائل مادی و مالی و ایگونه بود، اشکالی نداره. داشتم نگاه میکنم این ماشین رو از گلولای کشته بودنش بیرون، توش کلی چیپس و پفک و عروسک و چیزای زیبا و اینا بود. داشتم به خودم میگفتم که ببینید این ماشین موقعی که از خانه خارج شده برای این سفر بره، باور زیبایی داشته، باور خوشگذرانی داشته، باور یک خاطره سازی زیبا داشته و به هیچ وجه به این فکر نمی‌کرده که حالا وارد بشه اونجا یه تونلی بریزه، یه اتفاق عجیبی براش اتفاق بده، ماشین دفن بشه زیر آب، در روز بعد اصلا ماشین رو در بیارن، اون پفکر از اونجایی که اصلا هیچ کم نخورد موفق هم نشد اون پفکر رو بخوره، مون زیر اون آوار داشت. ببینید پس من با استرس هام هیچ چیز رو نمی‌تونم تغییر بدم، من با نگرانیام هیچ چیز رو نمی‌تونم تغییر بدم. ما معتقدیم به کی؟ به کی؟ کسی که ما رو کفایت می‌کنه، اون توکل. پس اگر قرار هست تو زندگی من معتقد و متشرع و متعهد به پروردگار یک باور اصلی شکل بگیرد که ناظر هست به تمام نکات منفی زندگی ما، این است که حسبی الله. اوست که کفایت میکنه، اوست که مدیریت میکنه،
تکلیم شخصی کفایت.
احسن. تو دل من، تو وجود من، تو روح من، تو روان من باید این اتفاق و این شکل بگیرد که من برای مقابله با اونها اون قدرتی که میتواند به من اهتمام ببرزد و اون قدرتی که میتواند من رو حرکت بدهد، اون خداست، اون توکل است. فعلای قرار باشد اتفاقی برای من بیفتد، استرس های من، نگرانی های من، آخادم های استرسی و مسترب میگن که نه ما برنامه‌ریزی میکنیم، این باعث چیه؟ هیچ کاری نمیکنید. شما جز بد کردن حال خودتون و دیگران هیچ کاری نمیکنید. حاکم ما در حوزه استرس ها و نسخه اساسی ما در حوزه استرس ها در کنار همه این تکنیک ها اون توکل و اون باور و اون ایمان قوی هست.
خیلی عمالی، خیلی ممنونم. در تضمین صحبتتون یک نکته به ذهنم رسید که خود من برام اثر بخش بود حقیقتا و خیلی جاها هم این رو عنوان میکنم. نگاهمون اگر به جای واژه مشکل اون رو عوضش کنیم، بنویسیم مسئله. ما وقتی میگیم مشکل یکم خب ناخودآگاه بار منفی داره اون کلمه و احساس میکنیم دیگه الان چه اتفاقی، ولی وقتی بگیم مسئله میریم دنبال راه حلش، چون میدونیم مسئله نیاز به حل داره. این یه نکته بود که به ذهنم رسید. و نکته دوم با توجه به بحث عادت و تغییری که گفتیم، اصلا عادت رو وقتی ما بررسی میکنیم از ریشه عود میاد، عین واو داد. عود یعنی بازگشت، مثل کسی که میگه مریضیش عود کرده. ما خودمون باز اون انتخابه، ما خودمون یک رفتار رو انتخاب میکنیم و از بعد از اون هی اون رو داریم تکرار میکنیم، برمیگردیم. یعنی میگیم عادت کردم به مثلا دیر خوابیدن، چون من روز اول دیر خوابیدن رو انتخاب کردم، هی دارم بهش برمیگردم.
پس
دقیقاً و پس اینو ما میپذیریم، این انتخاب خودمون بوده. اگه میگم عادت منفی مثلا منه، خودم انتخاب کردم، فقط کافیه دوباره برگردم با این تکنیکایی که شما فرمودید، برگردم اون عادت اولی، اون انتخاب اولام رو تغییر بدم و مجددا میتونم عادت جدید بسازم.
دقیقاً یک رفتار روش‌ها رو و بیام و واقعا مهم همون خواستن است دیگه. من بخوام تغییر کنم و بخوام مواجه بشم با اون مشکلات و مسائل زندگی.
خیلی ممنون. خیلی لذت بردیم توی این چند جلسه پیرامون موضوع استرس. خیلی نکات رو من شخصا یاد گرفتم و یکی از افتخارات من حقیقتا اینه که توی این برنامه یه جوری سوء استفاده هم می‌کنم که سوای از مجری خب تو حوزه روانشناسی میتونم بیشتر بیاموزم از محضر استاد بزرگواری چون شما. یک لطف بفرمایید و دعا بکنید.
خواهش می‌کنم. خداوند به همه ما آرامش و آسایش عنایت کنه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. یقین دارم شما هم همچون من لذت بردید از بیانات استاد نوروزی گوهر. موضوع استرس به پایان رسید و انشالله اگر خداوند توفیق بده و عمری بهمون عطا بکنه، هفته آینده با موضوع جدید خدمتتون خواهیم رسید. دو روز آینده یعنی دوشنبه شهادت جوان اهل بیت حضرت امام جواد صلوات الله علیه هست. خدا رو قسم میدیم به جود و کرم حضرت جواد که انشالله فرج فرزندشون حضرت صاحب الزمان رو برسونن. الهی به حق جواد الائمه عجل ولیه کل فرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته، ابو صالح توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته،
ابو صالح
توی که دل اسیرته.